أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخون فرمودن که وقتی امکان رو میخواییم برای چیزی اثبات کنیم، قضیه موجبه سالبت المحموله. اول توضیح فرمایش آخوند. برای اینکه این توضیح داده بشه کاملا خوبه اون موجبه سالبت المحمول ببینیم چیه. موجبه سالبت المحمول، این قضیه موجبه سالبت المحمول رو در شرح مطالع همین چاپ سنگی موجود صفحه 141 داره. شرح منظومه منطق که میشه جلد اول صفحه 251-252 داره. منطق نوین که در حقیقت التنقیح فی المنطق یا اللمعات المشرقیه دوتا اسم داره، منطقی است که ملا صدرا نوشته و آقای مشکات آن رو شرح کردن، صفحه 15 که متنه داره، بعد در شرحش هم که صفحه 61 و صفحه 290 به بعد خود مرحوم آخوند در تعلیقات شرح حکمت الاشراق صفحه 76 داره. مرحوم خواجه در تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار که مال اسیرالدین عبهری بوده، ایشون اومده اونو نقد میکنند، این کتاب چاپ شده در منطق و مباحث الفاظ توسط جناب آقای دکتر مهدی محقق، منطق و مباحث الفاظ، این در صفحه 167-168ش بحث موجبه سالبت المحمول اومده. حاشی اسفار جلد 7 صفحه 217 هم اومده. الحاشیه، همون حاشیه تهذیب که مال مولا عبدالله است، عبدالرحیم یه حاشیه‌ای داره برش، حاشیه عبدالرحیم که در چاپ جامعه مدرسین میشه صفحه 283، اونجا هم این اومده. علاوه بر این در بررسی‌های اسلامی، بررسی‌های اسلامی مجموعه مقالاتی است از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این سه جلده بررسی‌های اسلامی در جلد اولش صفحه 365، جلد یک صفحه 365 تا 375، 10 صفحه راجع به این مسئله بحث شده. اولا موجب سالبت المحمول چیه و بعد آیا وجود داره یا نداره، هر دوش محل بحثه. کسانی که اینو خوب توضیح دادن، یکی مرحومه حاجیه در یکی در شرح مطالع صفحه 141 که تقریبا عین همون در شرح منظومه آمده، که آدم فکر میکنه مثلا مرحوم حاجی هم از شرح مطالع گرفته باشه، که اصلا قضیه موجبه سالبت المحمول یعنی چه، چیه، چه نوع قضیه ای؟ بله؟ چی؟ منطق نوین، نوینشون یادم رفت. منطق نوین خب مرحوم حاجی توضیح دادن که ما یه کمی در توضیحات ایشون برای اینکه دیگه حرف حاجی رو نخواهیم نقد کنیم یه تغییرات فی الجمله میدیم که همون حرف شرح مطالعه. ایشون فرمودن که قضیه تقسیم میشه به محصله و معدوله و سالبت المحمول. یعنی شما قبلا خونده بودید که قضیه یا موجب معدول است یا محصله، هیچ وقت این مسئله مطرح نشده. حالا همه اینا رو نسبت به محمول نگاه کنید، محصلت المحمول چون اون یکیش محموله، اینم معدولت المحمول، اون نسبت به موضوع خیلی روشن فرقاشون. قضیه به اعتبار وجودی و عدمی بودن محمول، این راحت میگن قضیه اگر محمولش امر وجودی باشه میشه محصلت المحمول. محصلت المحمول محمول امر وجودی است، مثل این که حالا چه موجبه باشه چه سالبه. محصلت المحمول نروشه، شما میگید زید بینا است یا زید بینا نیست. معدولت المحمول اونیست که محمول، این کلمه رو ما اضافه میکنیم که مفرد و عدمی است، مفرد و عدمی است. مفرد لفظ مشترکه، گاهی گفته میشه مفرد در مقابل جمله، گاهی گفته میشه مفرد در مقابل مضاف، گاهی گفته میشه مفرد در مقابل مرکب، گاهی هم گفته میشه مفرد در مقابل قضیه. این که حالا اینجا منظور چیه؟ از این تعبیری که اینجا میکنیم اون معلوم میشه. یعنی وقتی سالبت المحمول رو میگیم، میگیم محمول یک قضیه سالبه است، محمول یک قضیه سالبه است. خب اگه سالبه است یعنی پس عدمیه، پس با اون در این عدمی بودن مشترکه. منتها فرق معدوله و سالبت المحمول اینه که معدوله محمولش امر عدمیه ولی خودش قضیه نیست، محمول قضیه نیست. حالا این امر عدمی یه وقت عدمش حالا یا موجب است یا سالبه، اونم همینطوره. مثل اینکه میگید زید نابینا است که خیلی روشن عدمی بودنش، ولی لازم نیست به این روشنی باشه. اگر امر عدمی باشه ولو روشن نباشه عدمی بودنش، مثل اینکه میگه زید کور است، زید کور است، زیدون اعما، اونم معدوله است، برای اینکه محمول اماست که اما عبارت است از عدم البصر اما من شأنهی ان یکون بصیرا. یعنی هیچ فرق نمیکنه بگی زید نابیناست یا زید کور است، معناش یکیه، اونتا در یکی اون عدمی بودن روشنه، یکی در عدمی بودن روشن نیست. ولو شکی نیست که امام امر عدمیه. یا زید نابینا نیست سالبش میشه، یا زید کور نیست. اما سالبت المحمول اونیست که محمولش یک قضیه سالبه است، یک قضیه سالبه است که در حقیقت 6 جزء دارد. مرحوم حکیم سبزواری دارن 5 جزء. تا حالا هیچ که نیومده بگه اجزای قضیه 5 تاست، و بدتر از اون هیچ که نیومده بگه 6 تاست. چرا؟ برای اینکه اونایی که میگن اجزای قضیه، یعنی اجزایی که مقوم قضیه بودنه. خب میگن اگه بخواد یه قضیه قضیه باشه باید چه چیزایی داشته باشه، اما حالا اگه قضیه بخواد موجبه یه سالبت المحمول یا سالبه یه سالبت المحمول باشه، اون چند جز میخواد؟ خب حالا بیشتر شاید بخواد. مثل اینکه قضیه اگه بخواد محصوره باشه، سورم میخواد دیگه، در حالی که سور از اجزای قضیه نمیشمارن. چرا؟ چون قضیه به ماهی قضیه میخواد ببینن چند جز داره. اما اگه قضیه بخواد قضیه محصوره باشه، علاوه بر اون اجزاء نام برده، سور هم لازم. این عین اون میمون. 6 جزء دارد. چرا؟ زیرا ابتدا موضوعی تصور می شود. خب محمولی هم برای آن تصور می شود. اینم دو. نسبت میان آنها هم تصور می شود. مثل این که شما میگید انسان و ضرورت وجود و عدم. انسان موضوع، ضرورت وجود و عدم محمول. بعد حالا بین انسان و ضرورت وجود و عدم یه نسبتی در نظر میگیرید، آیا رابطه داره نداره انسان با ضرورت وجود و عدم؟ پس یه نسبت. بعد حالا میخوای ببینید این نسبت هست یا نیست. سالبت المحمول یعنی قضیه سالبه است، اینجا میگه نیست. پس نسبت میان آنها هم تصور میشود. این نسبت سلب میشود. میگیم انسان ضرورت وجود و عدم ندارد. الانسان لیس الانسانو لیس الانسان به ضروری الوجود ولد. این قضیه چیه؟ قضیه سالب است. موضوع تصور میشه، محمول تصور میشه، نسبت تصور میشه، بعد نسبت سلب میشه. از اینکه میگی زید قائم نیست، زید رو تصور میکنی، قیام رو تصور میکنی، نسبت بین زید و قیام رو تصور میکنی، بعد میگی این نسبت برقرار نیست. نسبت در قضیه حملیه هویته، یعنی هویت نداره زید با قائم. زید لیس زیدون به قائم یا زیدون لیس به قائم، فرمان لیس الانسان به ضروری الوجود. این تا حالا شد 4 جز. این 4 جز همون جزهای اجزای اصلی قضیه سالب است. حالا میاد چه کار میکنید؟ تا حالا شد 4، پس 1 2 3 4. پنجم، مجدداً موضوع را تصور میکنید، لحاظ میکنید. الان ببینید لحاظ میکنید. مجدداً یعنی چه؟ یعنی یه بار دیگه. یعنی اینجا لیس الانسان و به ضروری الوجود، دوباره میاد نظر به انسان میکنید و موضوع قرارش میدید. ال انسان مجدد موضوع رو لحاظ، یا موضوع لحاظ میشود چون همه اونا رو چیز گفتیم، مجهول گفتیم. مجدد موضوع لحاظ میشود و موضوع جدید قرار داده میشود. یعنی همون موضوع که موضوع قضیه سالبه بود، حالا میشه یه موضوع جدید. خب اگه بخواد موضوع جدید، یه تصور جدید میخواد دیگه. مثل که شما بگید انسان و انسانون، با یک لحاظ انسان که قضیه درست نمیتونی بکنی. لذا میگن اختلاف موضوع محمول بل اعتباره، یعنی شما یه بار لحاظ میکنی میشه موضوع، یه بار دیگه لحاظ میکنی میشه محمول. میگی همون انسانی که اول لحاظ کردم همون انسانیست که دوباره لحاظ کردم، این همون خودشه. پس اینجا مجددن اون انسانه رو لحاظش میکنی، منتها موضوع جدید نه اون موضوع قبلی. وقتی موضوع قرار دادی، آخرین عملی که عمل شیشمه، قضیه سالبه حاصل از چهار امر اول را بر آن حمل میکنی. میگه الانسانو هوه، این هوه برای نشون دادن چیه؟ حمله. لیسا دیگه تکرار ادبیات به آدم اجازه نمیده که انسان تکرار بشه. اینجا این انسانه فوری میره تو لیسا. انسانه که رفت تو لیسا میشه الانسانو هوه لیسا، اون انسان به چی؟ به ضروریه الوجود اول عدم. الانسانو هوه، انسان چنین است که چی؟ که ضرورت وجود و عدم ندارد. انسان چنین است که ضرورت وجود و عدم ندارد. این میشه قضیه سالبه المحمول، موجبش. البته حالا شما میتونید بگید الانسانو لیس، لیس به ضروری الوجود و عدم. حالا اونا دیگه کار منطقیه، ما به اون کار نداریم، اونی که بهش کار داریم موجبشه. الانسان هوه لیس به ضروری الوجود و عدم. حالا چرا آخوند اصلا اینو گفته موجبه سالبت المحمول؟ اگه دقت بفرمایید گفتید معنا یا ضرورت وجود، بفرمایید ضروری الوجود او لیس به ضروری الوجود، بله هر معنایی یا ضروری الوجود است که میشه واجب، یا لیس به ضروری الوجود. برای اینکه هست حصر عقلی باشه باید ام دایر باشه بین نقیزین، نقیز ضروری الوجود میشه لیس به ضروری الوجود، نه لا ضروری الوجود. مهم اینه نقیز انسان لا انسان نیست، مگر اینکه لا انسان به معنای لیس به انسان. هر چیزی، چرا؟ برای اینکه نقیزین چیزایی هستند که لا یرتفعان. کل شیئن، هر چیزی رو شما در نظر بگید، مثلا این کتاب، یا انسانون یا چی؟ لیس به انسان. انسانون در حق صادق نیست، اما لیس به انسان در حق صادقه. اما اگه بگی یا انسانون یا لا انسان غلطه، برای اینکه شکی نیست که کتاب انسان نیست. خب کتاب لا انسان هم نیست. چرا؟ برای اینکه لا انسان امر عدمیه و شما وقتی داری هم میکنی بر انسان، معناش اینه که انسان خودش امر عدمیه، هویت داره، در حالی که خیلی روشنه که انسان امر وجودیه، امر وجودی با امر عدمی هویت نداره. پس باید خود نقیز انسان انسان نیسته. لذا مرحوم علامه طباطبایی در بحث تناقض فرموده تناقض همواره بین قضایاست. اگه احیانا بین مفردات تعبیر میکنن، اون مفردات در حکم قضیه هستن. یعنی اونجایی که میگی لا انسان یعنی لیس به انسان، نه لا انسان. چون لا انسان مگه نقیز انسان نیست؟ خب انسان امر وجودی، لا انسان اگه نقیزشه باید بشه امر عدمی. خب اگه امر عدمیه، پس عدمها تقسیم میشن به عدم مطلق و مقید. یکی از مقیدها لا انسانه. وقت میشه بگی کتاب عدمه؟ همطور که نمیشه بگی کتاب عدمه، نمیشه بگی کتاب لا انسانه. چون اگه گفتی لا انسانه، حتما عدم باید باشه، چون مقسم در اقسامش موجوده. خب پس آخوند توجه به این نکته ها چه بسا داشته و گفته که ببینید آقا، هر معنای یا ضروری الوجود است یا لیس به ضروری الوجود، که میشه قضیه سالبه، نقیض اونه. خود لیس به ضروری الوجود یا ضروری العدم است، ضروری العدم است که میشه ممتنع، یا لیس به ضروری العدم. خب دو تا لیس به ضروری العدم باید برای یه چیزی حمل بشه، اون وقت بشه ممکن. خب لیس به ضروری العدم قضیه است. چرا؟ چون نقیزه، لا ضروری الوجود نیست، لیس به ضروری الوجود. اگر لیس به ضروری الوجود و لیس به ضروری العدم، دیروز گفت صرف لیسها امکان نیست، امکان این است که این لیسها برای یه چیزی حمل بشه. چرا؟ برای اینکه وجوب و امکان محمولن، هر چیزی یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه، یا واجب است یعنی محمول وجوب، یا ممتنه است یا ممکن است. این آخر عبارت دیروز گفت به صرف سلب امکان درست نمیشه، باید حمل بشه. خب چی حمل بشه؟ این لیسه ها حمل بشه. این لیسه به ضروری الوجود و لیسه به ضروری العدم باید حمل بشه. پس اینجا الانسان هو لیسه به ضروری الوجود و العدم، یعنی و لیسه به ضروری العدم. پس این قضیه میشه قضیه موجبه سالبت المحمول، که پس 6 جزء داره: تصور موضوع ابتداءن، تصور محمول، تصور نسبت و سلب نسبت. این 4 تا که میشه قضیه سالبه، تا اینجا میشه قضیه سالبه. بعد خود این قضیه سالبه رو شما میخواید محمول قرار بدید، موضوع میخواد. پس موضوعشو تصور میکنید، چیزی که غفلت کرده مرحوم حاجی فرموده 5 تا اینه، این پنجمی رو نگفته، ششمی رو پنجم قرار داده. گفته قضیه سالبت المحمول 5 جزء داره، نه 6 جزء داره. چون شما باید اون قضیه سالبه که موضوع خودشو داره، شما باید مجدداً یه موضوع داشته باشی، لحاظ میشه. بعد خود اون قضیه سالبت المحمول، ببخشید قضیه موج سالبه، حمل میشه برش. قضیه سالبه حاصل از 4 امر اول را بران حمل میکنید. این توضیح فرمایش آخونده که قائل است به موجبه سالبت المحمول. هم فرقش هم ناز که گفتیم، یه وقت گرفته میشه، فرصت هم نیست. اگه سوالی بود که لازم بود بعدش بیارید. خب این موجبه سالبت المحمول شد. حالا بعضی این موجبه سالبت المحمول رو گفتن محاله، یعنی ما حالا فعلا گفتیم موجبه سالبت المحمول این هست. آخوند اینجا فرموده که حمل امکان موجبه سالبت المحموله، نه اینجا و هی میاد تو این فصل و فصول بعد در این بحث مواد ثلاث مکرر ایشون اینو دارند که حمل امکان بر موضوعش، شما گفتی الانسان ممکنون، یعنی الانسان لیس به ضروری الوجود ولا العدم. این ممکنون خودش یک قضیه سالبه است که داری حمل میکنی، منتها اون قضیه سالبه رو چطور مثلا به جای یه چیز رمزشو میگن، این ممکنون مثل رمزه بر اون قضیه سالبه است. اون قضیه سالبه رو شما به صورت کد در آوردی، حالا هم میکنی. این فرمایش مرحوم آخوند. بله، قضیه سالبه خودش هم شده برای موضوعی. همینجا که میبینید دیگه، الانسان و موضوع لیس به ضروری الوجود والعدم محمول هوم رابطه، میاد ربط میده اون قضیه سالبه را به این موضوع. مثل اینکه میگید زید پدرش عادل است یا زید پدرش عادل نیست. زید موضوع، پدرش عادل نیست، یک قضیه سالبه است خودش. خود این قضیه سالبه رو میگه هم میکنه بر زید. زید پدرش عادل نیست. از نظر ادبی هیچ مشکل نداره. این همون قضیه صغرا و کبراست که میگن. میگن اون قضیه‌ای که خودش خبر واقع میشه صغراست، قضیه‌ای که از این خبر با مبتدا تشکیل میشه بهش میگن قضیه کبرا. کل این قضیه قضیه است، اونی که توی پرانتز قضیه صغراست و اون قضیه‌ای که توی کروشه است قضیه کبرا. دارن اونجا جمله کبرا جمله صغرا. اما مرحوم علامه طباطبایی 10 صفحه اینجا بحث کردن. خود آخوند، حالا کسانی که منکرن عرض کنم، خود آخوند که اینجا اینطور دفاع میکنه و قائله، در تعلیقات شرح حکمت الاشراق صفحه 76 همین قضیه رو منکرن. مرحوم خواجه در اون تعدیل المعیار که آدرس دادیم این قضیه رو منکره. موجبه سالبت المحمول نداریم. چرا؟ فرمودن برای اینکه قضیه سالبه یک تصدیق است. بله؟ تصدیق دیگه. در حالی که محمول قضیه باید یه تصور باشه. تصدیق بالفعل قابل اینکه محمول قرار بگیره نیست. قضیه تشکیل میشه از تصور موضوع و تصور محمول و چی؟ و تصور نسبت و ایجاب و سلب، یعنی حکم. ایجاب یا سلب. حکم در اینجا به معنای ایجاب و سلبه، با اون حکم به معنای تصدیق خیلی فرق داره. که قضیه رو تشکیل میده ایجاب یا سلبه. شما ایجاب و سلب بکن قضیه درست میشه، ولو یه ذره بهش تصدیق نداشته باشه، شک داشته باشه، قضیه مشکوکه باشه، اصلا قضیه همطور اصلا بهش توجه نداره که حالا واقعا درسته و درستیش کار نداره، قضیه درست شد. خب پس میگه اجزای قضیه تصور موضوعه، تصور محموله، تصور نسبته و بعدم ایجاب و سلب. پس باید محمول از جنس چی باشه؟ تصور باشه. در حالی که اینجا محمول از جنس چیه؟ تصدیق. بنابراین قضیه موجبه سالبت المحمول محاله. به نظر ما میاد که این فرمایش تمام نیست، محال نیست. برای اینکه میگن تصور محمول، یعنی محمولی رو که شما تو ذهنت نیست، اون تصور به معنای عام میشه، یعنی باید صورت ذهنی ازش داشته باشی، نه تصور مقابل تصدیق. یعنی نمیشه شما قضیه داشته باشی موضوعش تو ذهنت باشه محمولش تو ذهنت چیه؟ نباشه. به تعبیر دیگه تصوری که گفته میشه خودش لفظ مشترکه، یکی تصور قسیم تصدیقه، یکی تصور به معنای مطلق علم حصولیه، تصور مطلق. اونی که شرط قضیه است تصور مطلقه، نه تصور مقابل تصدیق. یعنی برای اینکه یک قضیه برقرار بشه شما باید محمولت هر چی میخواد باشه تو ذهنت اومده باشه، از بهش علم داشته باشی، علم حصولی داشته باشی تا بتونی قضیه تشکیل بدی. و الا که خیلی روشن قضیه تشکیل شد، اگه محال بود که نمیشد. اگه محال بود که نمیتونستی بگی الانسان و هو لیس به ضروری الوجود و العدم. انسان، این انسانه چنین است که ضرورت وجود و عدم چیه؟ ندارد. محمولش قضیه. این بحث موجبه سالبت المحمول و بیان مرحوم آخوند به نظر ما همین حرفی که اینجا زده آخوند درسته، دقیقه، خیلی دقیق تر از فرمایش علامه طباطبایی که فرمودن معدول است. در نهایه ملاحظه فرمودید، ایشون فرمودن قضیه سالبه درسته، سالبه است، امکان سلبه، منتها عقل میاد همون سلب را محمول قرار میده. میگیم بله سلب رو محمول قرار میده، اشکال نداره، ولی دقیق ترش اینه که خود قضیه سالبه رو محمول قرار میده. به جای این که بگی الانسان و لا ضروری الوجود و العدم، دقیقش اینه که بگی لیس به ضروری الوجود. چرا؟ چون لا ضروری امر عدمیه، امر عدمی رو بخوای هم کنی احتیاج به چی داره؟ یه نوع تجوز داره. بله، بله، نه الان هم که در ضمنه تصدیقه. شما الان یه نکته به نظرتون اومده خوبه، جناب آقای حسینی میخوان بفرمایند که این قضیهی که شما اینجا به عنوان محمول، یعنی حالا ایشون دارن یه جواب دیگه از علامه میدن، جواب ایشون از علامه اینه که این قضیه تصدیق بالفعل نیست. البته علامه تصریح میکنه تصدیق بالفعل، یعنی قید بالفعل رو هم میاره، ولی ایشون در حقیقت جواب علامه رو میخوان بده. میان آقا این که تصدیق بالفعل نیست، الان تصدیق بالفعل ما مجموع جمله است. حالا به عکس تو پرانتز بزرگتر رو گذاشتیم. اونی که تو کوروش هست یه وقت تصدیق بالفعل بود، اون کی بود؟ اون وقتی بود که خودش مستقل بود. حالا که اووردیش کردیش محمول، دیگه تصدیق بالفعل نی. عرض میکنیم نه، این فرق داره با قضیه شرطیه. قضیه شرطیه یه چیزی میاد تصدیق و از تصدیق بودن میندازه، مثل که بادشو خالی میکنه، اون لفظ شرطه. جا اکزیدون چیه؟ تصدیقه. اما تا گفتی ان جا اکزیدون، بادش خالی میشه، یه توش تصدیق نیست. اما اینجا هیچ فرق نکرده از نظر معنا، یعنی همون لیسل انسان و به ضروری الوجوده، منتها قضیه سالبه با همون سلبش محمول قرار گرفته برای انسان. لذا این جواب از علامه به نظر میاد تمام نیست. جواب همونه که آقا تصور محمول یعنی علم به محمول، یعنی اون تصور به معنای اعم، نه اینکه تصور حتما باید تصور باشه، اگه تصدیق باشه محمول دیگه نمیشه محمول قرار بگیره. بالاخره مسئله بعد اینه که مرحوم آخوند در عبارتی که دیروز از تعلیقات شفا نقل کردیم یه جمله‌ای داشتن که المحمولو، ببخشید، الموضوع فی جمیع الاحکام الایجابیه هوال وجود و موجود. موضوع همه احکام اثباتی وجود و موجوده. ما میخواییم عرض کنیم که موضوع حکم ایجابی وجود میتونه باشه، عدم میتونه باشه، ماهیت میتونه باشه. وجود که موضوع قرار گرفت، میتونه به حمل اولی چیزی برش هم بشه، الوجود و وجود. اینو آخوند با ما معارض نیست، وجود وجوده. میتونه به حمل شایع برش چیزی هم بشه و حلیت بسیطه باشه، الوجود و موجود. خیلی فرق داره الوجود و وجود با الوجود و موجود. سوفسطایی با الوجود و وجود معارضی نداره، معارضه ای نداره. اون میگه هستی هستیست، هستی هستیست، همونطور که نیستی نیستیست. اما حالا آیا اون هستی هست؟ اون میگه ها نه، من اینجا باید مخالفم. الوجود و موجودون محل نزاع سوفسطی و رئالیسته. الوجود و اصیل، خب اینجا آخوند هیچ حرفی نداره چون موضوع وجوده. ما میگیم این همین حرف در عدم هم میاد. العدم عدمون. کدوم عقلیه که اینو باور نکن؟ نیستی نیستی. بله؟ عدمه موضوع قرار گرفت برای چی؟ برای همون حکمی که وجود موضوع قرار گرفت. شما اونجا گفتی العدم و الوجود و وجودون، من حالا اینجا میگم العدم و چی؟ عدم. اشکال داره؟ عدم عدم نیست؟ بله، قضیه موجبه حلیت بسیطه در مورد عدم معنا نداره. العدم و موجودون مگر بالاعتبار. العدم و موجودون. عدم موجوده. چرا؟ الان بهتون ثابت میکنم. عدم تقسیم میشه به چی؟ به مطلق و مضاف. یکی از عدمهای مضاف بیپولیه. موجوده یا نیست؟ بله؟ یکی از عدمهای مضاف جهله. موجود نیست؟ العدم موجودون. یکی هم العدم باطلون. ببینید این حمله اولیه، این حلیت بسیطه است، این هم حلیت مرکبه است. عدم پوچه، همش هم حمله ایجابی. بعد در مورد ماهیت، یعنی چیزی که نه وجود نداره. خب ماهیت هم همینطوره. یل انسان و انسانون، برای اینکه آخوند خوب برایش روشن باشیم، یعنی ال انسان و من حیث و هو، انسان و من حیث و هو، انسان من حیث و هو، ها انسان من حیث و هو است. بله؟ نیست؟ اگه نیست، اونطوری که شما قضیه رو جناب آخوند معنا کردی معنا پیدا نمی کنه. شما گفتی لیست الماهیت و من حیث و هی الاهیه، یعنی خودش به عنوان ذات هست. خب اون بابایی هم که قضیه درست میکنه همینو میخواد بگه. خواهد بگه اون انسان من حیث و هوه، انسان من حیث و هوه چیه؟ یه گفتیم آخوند خلق کردن مقام ثبوت و اثبات را، ایشون چسبیده به ثبوت. خب حکم مال مقام اثباته، در مقام اثبات باید قضیه بیاری تا بفهمونی همون مقام چیو؟ ثبوت. شما با چی میخوای بفهمونی همون مطلب خودت رو؟ مطلب شما چی بود جناب آخون؟ این بود که اون انسان من حیث و هو یه حقیقتیست. چی چیه اون حقیقت؟ همون انسان من حیث و هو. خب من همینو میخوام با قضیه بیان میکنم دیگه. همون مطلب شما رو من دارم با قضیه بیان میکنم. چطور میگی نمیشه؟ خودت هم ارتکازن این کارو کردی. منتها اسمشو نیوردیم. پس بنابراین این که بگیم همه احکام مال وجوداته، این فرمایش تمام نیست. درسته اصالت الوجود درسته، اما هیچ وقت از ثمراتش این حرف نیست که اگه کسی قائل شد به اصالت وجود باید ملتزم بشه به این که موضوع تمام احکام ایجابی چیه؟ وجوده. السلام علیکم.